ارزون‌تر از قیمت‌های واقعیشون به صورت دستوری در اختیار حلقه‌های بعدی قرار می‌گیره. یعنی اگر مثلا امروز ما کنسانتره در قیمت داخلیش باید چیزی حدود 145 دلار در به معدن فروش بره، این عدد چیزی نزدیک به مثلا 40 تا 45 دلار به صورت دستوری قیمت گذاری میشه. یعنی سرمایه و در واقع پولی که باید جهت اکتشافات، جهت توسعه استخراج و بهره‌وری معادن، جهت احیای معادن تعطیل شده و جهت کمک به فعالسازی معادن کوچک باید اختصاص پیدا بکنه، در واقع دریغ میشه از بخش معدن و به صورت دستوری در اختیار حلقه شمش و حلقه های بعدی قرار میگیره. و ما میبینیم که این حلقه به صورت دوکی شکل رشد پیدا کرده به جای اینکه به صورت یک استوانه متوازن پیش بره. این اتفاق یکی از مواردیه که با مانع از توسعه بخش معدن میشه.
بسیار خوب، امیدواریم که با روش‌های بهینه بتونیم به نتایج خیلی خوبی برسیم. متشکرم از شما که به سوالات من پاسخ گفتین. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
ساعت 19:31 است. بسیاری از شما شنوندگان راجع به طرح نیمه تمام هم برای ما مطلب فرستادید و در این حال برخی از شما راجع به تکنولوژی استخراج فرآورده‌های معدنی هم سوال کردید که باید این رو در برنامه تحلیلی دنبال بکنیم و یکی از شنوندگان ما 911-3174 گفتن درباره یه روش فاکتورینگ که با دکتر پریدار صحبت کردیم بیشتر بگین، از همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی از شنوندگان ما نوشتن و یکی از شنوندگان دیگر ما درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت گفتن صحبت بکنید. والا انقدر این رقابت رو سخت کرده شورای رقابت با بازار آزاد که تنها رقیب به نظر من بازار آزاده برای اینکه زودتر بهش برسه دیگه. حالا از این شورای رقابت همینی که میبینید همینه دیگه، که در رقابت با شورای در رقابت با بازار آزاد به بازار آزاد برسه دیگه و همه دیدیم چی شد. انشالله که یکی پیدا شه. من که فرصت نکردم این قصه رو به صورت کتاب بنویسیم که واقعا واقعا خوندنیه. بعد دقیقا ساعت 7:33 شب هست، سه‌شنبه 9 دی ماه 1399، 81 روز مونده به سال 1400 و از رادیو اقتصاد برنامه روی خط اقتصاد رو دنبال میکنیم. در آغاز برنامه امشب اشاره کردیم که از 490 بذر جدید محصولات کشاورزی و باقی در کشور رو نمایی شد. این اصفه میکنم 49 رقم جدید. این سفران درست مثل این که گاهی فکر میکنم اگر به ما خب 49 رقم جدید بعض محصولات کشاورزی و باقی در حالی در پنجمین جشنواره معرفی ارقام گیاهی رونمایی شده که تولید بذور جدید محصولات مهم و استراتژیک در حوزه تامین و تولید مواد غذایی کشور در دستور کار جدی پژوهشگران و دانشمندان این عرصه است که تا با فناوری‌های زیستی و همچنین فناوری‌های دیگر در ترفیق آلمانه نقش موثری در امنیت غذایی ایران ایفا کنند. اگرچه همین موفقیت ها هم آثار مهمی در امنیت غذایی کشور خواهد داشت. وارد گفتگو و صحبت بیشتر برای تشریح موفقیت ها با آقای دکتر سید سعید پورداد میشم، مدیرکل محترم دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات و ترویج امور کشاورزی. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم.
متشکرم. این 49 بذر عمدتاً در زمینه‌های محصولات اساسی استراتژیکند؟
بله، عرضم بزرگتون 49 رقم هستن از محصولات زراعی و باقی.
بله.
که درش محصولات استراتژیک مثل گندم، برنج، ذرت، گیاهان علوفه‌ای، همینطور میوه‌ها و حتی گل و گیاه زینتی هم درشون هستش.
خب میتونم بپرسم که چه تفاوت و تغییری ایجاد خواهند کرد؟ آیا اینها سازگاری اقلیمی بالایی دارن؟ ارزش افزوده اینها چه خواهد بود؟ آیا کشاورزان و باغداران و فعالان فعلی این صنعت، یعنی صنعت کشاورزی، از این بهره مند خواهند شد، یا اینکه زمینه رو برای پیوستن علاقمندان و کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری توسعه در حوزه‌های با ارزش هستند هم میتونن به این موضوع توجه کنند؟
بله دقیقا به این شکل هستش. اولا من میخوام ویژگی این جشنواره امسال رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که این 49 رقم در واقع امسال برای اولین بار 7 رقمش از بخش خصوصی معرفی شده، یعنی برای اولین بار ما یک کشاورز رو داشتیم که یک رقم برنج رو تحت عنوان حاج حیدری معرفی کرده در کشور برای اولین بار. از شرکت های دانش بنیان و همینطور دانشگاه ما ارقامی رو داشتیم از ذرت، از برنج که اینها معرفی کردن و همینطور گندم، و این نشون میده که ما در به کارگیری و مشارکت دادن بخش خصوصی در بحث دانش بنیان کردن کشاورزی و همینطور معرفی ارقام تا حدودی موفق بودیم. در مورد سوالتون که به چه شکلی این ارقام می توانند تاثیرگذار باشند در اقتصاد، هر یک از این ارقام در جایگاه خودشون یک تاثیراتی بر روی کشاورزی خواهند گذاشت، چه به شکل زراعی و چه به شکل باقی. یقینا این ارقام دارای سازگاری بالاتر یا مقاومت به خشکی یا عملکرد بالاتر یا مقاومت به بعضی از بیماری ها، آفات، به هر حال دارای ویژگی هایی هستن که در نهایت بر روی عملکرد تاثیر خواهد گذاشت و درآمد کشاورز در واحد سطح رو بالا خواهد برد. من به عنوان مثال خدمتون بگم، ما 2 رقم گیلاس رو امروز در حوزه باقی معرفی کردیم. این گیلاس ها می توانن حداقل تا 2 برابر درآمد باغدارای ما رو در مورد گیلاس افزایش بدن اگر از این رقم استفاده کنن و توصیه‌های فنی رو اجرا کنن. یا در خصوص گندم حداقل ارقامی داریم که بیش از 1 تن میتونه عملکرد کشاورز در هکتار در واحد سطح رو افزایش بده. یا در مورد برنج رقمی که امروز معرفی شد تحت عنوان انام کاملا به ورس مقاوم امسال در شالیزارهای ما، گندم‌های برنج‌های ما در واقع به علت بارندگی زیاد ورس کردن، ولی این رقم ورس نکرد و عملکرد خیلی خوبی داشت، با استقبال خیلی خوب شالیکاران شمال کشور هم در واقع مواجه شد. یقیناً ارزیابی اقتصادی این ارقام در حال حاضر به ما این نوید میده که این ارقام میتوانند در کشاورزی کشور و در باغات کشور تاثیرگذار باشند، به شرط اینی که این ارقام نفوذ پیدا کنند و سطح زیر کشتشون در کشور افزایش پیدا کنند.
خب ما شاهد هستیم که پیشبینی میشه در حوزه های مختلفی از جمله مناطق جنوبی کشور و همچنین توجه به توسعه‌ای که در منطقه مکران شاهدش هستیم، کشاورزی هم در کنار صنایعی که تمهید شده برای اونجا رونق بگیره و حتی پاره ای از کارشناسان در حوزه جمعیت معتقدن که اگر این ظرفیت ها متناسب با سازگاری اقلیمی در گونه هایی که ژنتیکی اونها میتونه این قابلیت و انطباق رو ایجاد بکنه، تحولی بزرگ در صنعت کشاورزی ایران هم محسوب میشه، حتی تا عمق 100 کیلومتر داخل کشور از مرزهای آبی. آیا چون این چیزی هم در دستور سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی هست؟
بله، ببینید سازمان تحقیقات با دارا بودن بیش از 300 ایستگاه تحقیقاتی در کشور، تقریبا میشه گفت تمامی اقلیم ها و مناطق آب و هوایی رو تحت پوشش خودش داره، و اگر رقمی برای همون جنوب کشور که شما میفرمایید به عنوان مثال امروز هم چندین رقم ما به عنوان مثال گندم برای شرایط دیم، گندم برای شرایط آبی، اینها معرفی شدند و اینها چون در همون مناطق در ایستگاه‌های مختلف طی چندین سال بررسی شدن و سازگاری اونها به اثبات رسیده، یقینا می توانند با اون مناطق از لحاظ ژنتیکی سازگار باشند و همینی که عرض کردم عملکرد اونها و تولید اونها در واحد صد بالاست، دقیقا به همین دلیل سازگاری اونهاست که طی حداقل 8 تا 10 سال کار مداوم محققین ما در بخش کشاورزی منجر به معرفی این ارقام شده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. ممنون که به پرسش‌های من پاسخ گفتید.
خواهش می‌کنم. ممنونم از شما که این فرصت رو ایجاد کردید در خدمت شما.
انجام عزیز است. موفق باشید، خوشخبر باشید همیشه، یالله.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خب درباره رونمایی از 49 بذر جدید مسئولیت کشاورزی باقی گفتگو کردیم و امیدوارم که همیشه خبرهای خوبی در حوزه‌های کشاورزی و غذایی و باقی برسه و به ویژه امیدوارم یه روز شاهد خبری باشیم مبنی بر سورتینگ یا تنظیم و ویرایش محصولات از باغ و مزرعه به سمت بازار و همچنین شفافیت تبادلات مالی در این حوزه به نفع کشاورزان و البته سوی دیگرش به نفع مردم و فارغ شدن دلالان از این بخش یا دست برداشتن اونها از این بخش. همچنان شنوندگان ما از جمله 901-3800 و همچنین 913-7589 برای ما دارن پیام میفرستند، 911-8536 هم پیام میفرستند، پیامشون فرستادن البته پیش روی من هست، متشکرم. اینها همه در ارتباط با بازار خودرو هم اظهار نظر کردن و 918-85-36 مشکل شما هم به دست ما رسید. ممنونم از همه شما و برنامه امشب رو ادامه میدم. همونطور که در آغاز برنامه در عناوین و تیترها هم گفتم، در حالی که ساعت 19:42 دقیقه به ما نشون میده، فرهاد دژپسند امروز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان مجلس گفت اقتصاد ایران با چالشی اساسی ساختاری به نام هجیم بودن دولت مواجه است. به گفته یه وزیر اقتصاد دارایی بزرگ دولت، از اونجا که مانع از تخصیص درست و بهینه منابع میشه، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت. دو نکته و دو گزاره معمول و کاملا آشنا. برای گفتگوی بیشتر درباره این موضوع و شناخت و چالش‌های آسیب شناسی حوزه امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفع مشکلاتی همچون روش واگذاری و شیوه‌های قیمت‌گذاری و شفافیت محیط واگذاری و البته چالش‌هایی که در سخن وزیر اقتصاد دارایی هم بوده، با عضو محترم هیئت رئیسی اتاق بازرگانی صنایع و معدن کشاورزی ایران آقای غلام حسین جمیلی وارد صحبت می‌شم. سلام قربان، شب بخیر.
سلام و درود، شب شما و همه شنوندگان عزیزتون هم بخیر باشه، انشالله اوقات خوبی رو براتون آرزو
میکنم. متشکرم. هیچ کدوم از دو نکته‌ای که آقای وزیر گفتن هیچ کدوم نکته تازه و جدیدی نیست، ولی در هیچ کدوم راه حل هم داده نشده، یعنی به نظر میاد که بیشتر فقط یک سخنرانی بود. من خواهش میکنم که بیشتر در این باره صحبت بکنید که شناخت چالش و آسیب ها در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چطور با چنین دولت هجیمی به قول وزیر و همه کارشناسان و سالها که داریم میگیم ممکن خواهد شد.
من قبل از این که پیرامون مطلبی که شما صحبت طرح کردید بخوام صحبت بکنم، بخوام دوتا کامنت بذارم به صحبت امروز جناب وزیر. این که الفاظ و انتخاب کلمات و جملات به گونه‌ای بود که کم کردن و کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد ایران خیلی آرمانی و به اصطلاح به یک هدف طولانی مدت داره تبدیل میشه. ما به گونه‌ای داریم صحبت میکنیم که انگار دیگه در سالهای پیش رو هیچ وقت نمیتونیم به چنین چیزی دست پیدا کنیم. مطلب دوم، نقش بزرگ دولت در اقتصاد نه تنها باعث عدم تخصیص درست منابع و هدر رفت اونها و ناکارآمدی منابع محدود کشور میشه، بلکه طی همه این سالها ما دیدیم، تجربه کردیم که متاسفانه خدمات در دولت بسیار گران تولید میشه و یکی از مزیت‌هایی که بخش خصوصی و بخش غیر دولتی ما داره اینه که میتونه بسیاری از این خدمات رو به قیمت ارزان‌تر تامین بکنه. در نتیجه این نکته اگر شما به عدم تخصیص درست منابع اضافه بکنید، میبینید که از یک ذریب تصاعدی برای بهره برداری و بهره مندی از منابع درآمدی بسیار محدود امروز کشور میشه براش متصور شد. از این حیث فکر میکنم نکته با اهمیتیه، ولی طبق فرمایش شما تقریبا به یک سخنرانی و اظهار نظرهای تکراری این روزها تبدیل شده. اما پیرامون مطلبی که شما فرمودید، ببینید از منظر بخش خصوص، اولا خب برنامه جامع و هدفمند اقتصاد کلان کشور طی سالهای گذشته بر اساس ابلاغی‌های مختلفی که در کشور به عنوان اسناد بالادستی و چشم‌انداز مثل اصل 44 وجود داشت، همگی تأکید بر کوچکتر شدن دولت، واگذاری تصدیگری‌ها و همچنین واحدهای تولیدی، شرکت‌های به اصطلاح دولتی به بخش خصوصی داشت، می‌بینیم که امروز بسیاری از این واگذاری‌ها دچار مشکل شده، بسیاری از اونها در حال اعاده و برگشت به وضعیت قبلی خودشون هستن. خود این بار مالی و هزینه و زمانی بسیار زیادی رو داره تحمیل میکنه به دولت. خب این نشون میده که خود این قاعده هرچند مسیر درستی بوده، ولی در مسیر اجرا شاید با اشکالات و مشکلاتی مواجه بوده. خب واقعا اگر ما حتی مسیر درست گریز و بهبود وضعیت خودمون رو هم بدونیم که کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد هست، واقعا شیوه های رسیدن به اون و جاده‌ای که ما رو به این مسیر برسونه رو نمیشناسیم. این تجربه‌ایه که امروز بعد از خصوصی سازی های اخیر ما بهش رسیدیم و میبینیم که متاسفانه بسیاری از اونها تاکید میکنم دچار مشکل و ایراد هستن. اما لازمه هر نوع مشارکت بیشتر از جانب بخش غیر دولتی به عنوان اولین واژه بحث تامین امنیت برای سرمایه گذار هست. امنیت هم از حیث جنبه های اقتصادی، هم از جنبه های اجتماعی، هم از جنبه های رقابت پذیری، هم حمایتی و مشخصاً رویه های ساخت در قوانین و مقررات. هیچ کدوم اینها رو متاسفانه ما امروز در کشور نداریم و نهایتاً باعث شده که بخش خصوصی ما که در حوزه تولید و تجارت داره فعالیت میکنه، بسیاری از فرصت های رقابت پذیری خودش رو در عرصه رقابت، حالا هم در داخل کشور دچار سختی های متعدد و مضاعف در روزهای متوالی بشه، هم در عرصه‌های بین‌المللی که خب اینها هم ناشی از سختگیری‌های داخلی، هم به خاطر محدودیت‌های بین‌المللی مرتباً دچار تنگنا میشه. من فکر می‌کنم مشخصاً امروز کشور به یک هدف بسیار واضح کوتاه‌مدت و مشخص داره و اون این هستش که در ابتدا باید سهم واحدهای تولیدی و صنعتی در اقتصاد کشور رو جدا بکنیم. اگر قرار هست مقرراتی رو برای شفاف سازی اقتصاد کشور انجام بدیم، به تبع واحدهای تولیدی و صنعتی ما باید آخرین کسانی باشند که مشمول اجرای چنین مقرراتی خواهند شد.
درست.
ببینید، ما قوانین مختلف مالیاتی رو به جهت افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور در این سال‌های اخیر اجرا کردیم. ما هنوز دنبال شفافیت درآمدها و وصول مالیات‌هایی از افرادی هستیم که دارای به اصطلاح کتمان درآمدهای خودشون هستند. ولی اولین مقصد برای شناسایی این افراد واحدهای تولیدی هستند که غالبا دارای شناسنامه و عملکرد مشخص. حالا شاید
این همون نکته کلیدی است که معمولا پرسیده میشه که پس اقدامات پیش برنده کجاست، اینکه از موجودین فقط بخوان مالیات ستانی میکنن. این نقطه پاشیل، نقطه آشیل خیلی از، یا بهتر بگم پاشنه آشیل بسیاری از گفتگوها هم هست. ولی آقای جمیلی، میخوام از فرصت استفاده کنم خیلی کوتاه، شاید در یک دقیقه. یه صحبتی هم روز گذشته منتشر شد از وعده هایی که داده شده برای اقدامات کاهنده، من جمله وزیر سمت صحبت کرده بودن که میخوایم کارت بازرگانی رو برداریم، تسهیل کنیم در مراودات بین‌المللی تجار و همچنین شفافیت بیشتر. فکر میکنید که هماهنگی بین وزیر صنعت معدن و اقتصاد دارایی چقدر بتونه عملی بشه و آیا مجلس به این گفته‌های دقیقی که وزیر صنعت مطرح کرده و چقدر عملی بشه واقعا جای سواله؟ خوشبینید؟
ببینید، متاسفانه ارکان اصلی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، هر کدوم دارن به صورت جزیره‌ای و فردی عمل میکنن. اقتصاد دارایی اولویت‌ها و نظام خودش رو حاکم میدونه، وزارت سمت مأموریت‌های اصلی خودش رو ترجیح میده، بانک مرکزی محدودیت‌های خودش رو تعقیب میکنه و بقیه دستگاه هم همین وضعیت رو دارن.
عجب.
تا وقتی که ما به یک نقطه عطف حد اکثری توی توقعات و اهداف مشترک دست پیدا نکنیم، قطعا هیچ کدوم از این الگوهایی که به عنوان یک ایدئال داره ترسیم میشه به نظرم محقق نخواهد شد. مجلس هم دچار یک سردرگمی میشه که کدومش میتونه به عنوان یک اولویت اصلی امروز پیگیری بشه.
بسیار خوب، شما هم نکته رو گفتید که یکی از کارکشتگان، فکر میکنم کره جنوبی، چند سال پیش به یکی از کارشناسان و کسانی که سمت و مسئولیت هم داشت از کشورمون گفته بود و این هم نکته مهمی است که اگر شما بتوانید همانند آنچه که در انقلاب اسلامی و رویدادهای مختلفی در حوزه سیاسی به یک همگرایی عملی رسید، در حوزه اقتصاد هم بتونید برسید، شما موفقیت بزرگی کسب خواهید کرد. این نکته شما جای تأمل داره، ان شاء الله بتونیم دنبال کنیم در موارد و مصاحبه‌های مختلفی. آقای جمیلی، متشکرم.
زنده باشید. اوقات
خوش. شبتون بخیر باشه. یالله، خداحافظ. با عضو محترم هیئت رئیسی اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی اتاق ایران آقای جمیلی گفتگو کردم درباره این سخن وزیر اقتصاد دارایی که ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی. خب ما در این باره بیشتر صحبت میکنیم و نیازمند گفتمانی در همگرایی اقتصادی برای اقداماتی هماهنگ، دقیق‌تر و مؤثرتر. آقای کشوری از بازار سکه و طلا به ما پیوستن برای آخرین اخبار امروز در حوزه قیمتی. سلام، شب بخیر.
خیلی متشکر آقای خیرخواه. سلام و شب بخیر دارم
درود بر شما.
ممنونم.
چه خبر؟
خبری خاصی نیست، مثل همیشه، یعنی مثل این چند هفته اخیر که ما تقریبا یک ثبات نسبی داشتیم، امروز هم این ثبات ادامه داشت. البته قیمت جهانی طلا با توجه به اینکه دو روز به پایان سال 2020 میلادی باقی مونده، از 1872 دلار تا 1890 دلار در نوسان در 24 ساعت گذشته، ولی در حال حاضر هم 1881 دلار هست. قیمت هر اونس 9.23 دلار 40 سنت و قیمت ها نسبت دیروز تغییراتش بسیار مختصر است. البته سقطه سکه هیچ تغییری نمیشه. قیمت سکه تر قدیم 11 میلیون تا 105 هزار تومان هست. قیمت سکه تر جدید 11 میلیون و 780 هزار تومان. نیم سکه بدون تغییر 6 میلیون و 200 هزار تومان. روب سکه 4 میلیون و 200 هزار تومان. سکه های گرمی هم 2 میلیون و 350 هزار تومان. هر مثال طلای آبزده یعیان در حال حاضر 4 میلیون و 965 هزار تومان و یک کم طلای 18 یعیان بعد مبنای محاسبه مصنوعات طلا و مدوسته طلا در کشور 1 میلیون و 146 هزار و 200 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,273,500 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,337,200 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,400,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 1,528,000 تومان. البته آقای خیرخواه با توجه به کاهش تقاضا و کاهش داد و ستد ها، حباب سکه همچنان در حال کاهش است و در حال حاضر هر قطعه سکه حدود 500,000 تومان حباب داره که در نسبت روزها و هفته های گذشته و حتی ماه های گذشته این روند خیلی جالب بوده که هم یه تثبیت نرخ یعنی یک ثبات نسبی قیمت ها رو داشتیم و هم کاهش قیمت ها رو و قیمت عرض هم این روزها به همین ترتیب با ثبات همراه بوده که ما نوسانات کمتری رو در بازار شاهد بودیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته به هر حال گرانه دیگه، هر کاریش میکنیم گرانه و باید ببینیم که چه اتفاقی براش خواهد افتاد.
خب اگر این روند آقای خب ادامه داشته باشه شاید انشاءالله بازم قیمت رو کاهش پیدا بکنه و ما بتونیم شاهد یک قیمت منطقی باشیم که اونی که شما مد نظرتون هست و مردم مد نظرشون هست.
انشاءالله، متشکرم از لطفتون. شب خوبی داشته باشین. خداحافظ. خب شنوندگان عزیز، ما نتونستیم درباره پرداخت وام هزار میلیاردی که رئیس کل بانک مرکزی اون رو گفته بودن که 59% تسهیلات رو گفتن بخش‌های مختلف وام سرمایه در گردش بوده و 30% هم تسهیلات 30% این تسهیلات رو هم بخش صنعت دریافت کرده گفتگو بکنیم. بنابراین امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعدی اون رو پی بگیریم و به آگاهیتون برسونیم. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان از جمله 913-7589-935-5744 که برای ما پیام کوتاه فرستادید. به اتفاق همه همکاران و ناصر خیرخواه شاید بسیار خوب براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید تا فرصتی دیگر. خداحافظ.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.